پادوک پادکست کتابخوانی. سلام، شما به پادوک 4 گوش میکنید. توی این قسمت هم دو داستان کوتاه از فرانس کافکا رو میخونیم. درباره کافکا توی قسمت قبل توضیح دادیم. نوشتای کافکا چون خیلی شخصی هستند، برای همین میشه توی بعضی از اونا ارتباطهایی پیدا کرد و اون داستانها رو به هم به نوعی وصل کرد. مثلا داستان پل که توی پادوک 3 شنیدید، جمله‌ای داره که پل به شخص ناشناسی که روش جهیده میگه. این چه کسی بود؟ یک کودک؟ یک رویا؟ و ادامه جمله. مثل این جمله رو اگه رمان محاکمه رو خونده باشید، اونجا هم میتونید پیدا کنید. جای یوزفکا سر بلند میکنه و یه شخص ناشناس رو میبینه و با خودش میگه او چه کسی بود؟ یک دوست؟ انسانی شریف؟ کسی که سر همدلی داشت؟ کسی که میخواست یاری کند؟ تنها یک نفر؟ همه بودند؟ هنوز کمکی یافت میشد؟ و این نحوه برخورد دو راوی با یه شخص ناشناس جالب توجهه. توی همون داستان پل، بعد از فرو ریختن پل روی سنگهای کف رودخونه میفته. در رمان محاکمه هم کا بعد از مردن روی سنگهای معدن میفته. محاکمه رو مهمترین اثر کافکا میدونند. داستانی که جهانبینی نویسنده رو خیلی خوب نشون میده. داستان مردی که یه روز از خواب بیدار میشه و میفهمه که به جرمی نامعلوم محکوم شده و در طول کتاب سعی میکنه بیگناهی خودش رو اثبات کنه. داستان استعاره‌ای از حضور انسان در این دنیاست و ملاحظاتی درباره گناه، رنج، امید، راه درست و عدالت رو مطرح میکنه. یوزف کا گناهکاره و سعی میکنه عدالت رو پیدا کنه و حق خودش رو بگیره و شاید همین به دنبال عدالت بودن گناه اون باشه. محاکمه در 1925، یک سال بعد از مرگ کافکا منتشر شده. این رمان هم مثل دو داستان بلند دیگه کافکا کامل نیست و نیمه تمومه، هرچند فصل پایانی داره. محاکمه کتابیه که اگه نخوندینش به شدت پیشنهاد میکنم بخونیدش و دربارش فکر کنید. و اگه قصد خوندنش رو دارید با ترجمه علی اصغر حداد و نشر ماهی اون رو بخونید، چون نسخه بهتر و کاملتریه و شامل قسمت‌های حذف شده کتاب هم هست. کافکا داستان کوتاه دیگه‌ای داره که در 1922 نوشته، که این داستان هم بعد از مرگش و در 1936 منتشر شده. این داستان که در ادامه اون رو میشنوید، با توجه به شباهت‌هایی که میشه توش دید، به نظر من میتونه پیرنگ یا طرحی خلاصه از رمان محاکمه باشه. بشنوی داستان حامی رو. هیچ معلوم نبود که حامی دارم یا نه. در این باره نمیشد اطلاع دقیقی کسب کرد. چهره ها همه سرد بود و عبوس. بیشتر آنهایی که از برابرم میگذشتند و کسانی که در راه روها بارها و بارها به آنها برخوردم، شکل و شمایلی همانند زنهای چاق داشتند. همهشان پیشبندهای بزرگی داشتند با راهروهای سفید و آبی تیره که تمام هیکلشان را می پوشند. مدام دست به شکم خود می کشیدند و با حرکات کند به این سو و آن سو می چرخیدند. حتی نتوانستم بفهمم که آیا در ساختمان یک دادگاه هستم یا جایی دیگر. از برخی نشانه ها چنین برمی آمد و از برخی دیگر نه. صرف نظر از جزئیات، هم همه‌ای ممتد که از دور شنیده می‌شد مرا به یاد دادگاه می‌انداخت. به درستی نمی‌شد دریافت که هم همه از کدام سو می‌آمد. اتاق‌ها همه چنان از آن انباشته بود که احساس می‌کردی از همه سو شنیده می‌شود، یا بهتر آن که گفته شود گمان می‌کردی همان نقطه‌ای که ایستاده‌ای محل هم همه است. Thank you. راستی که آن همهمه از جایی دور می آمد. به نظرم می رسید آن راهروهای باریک با سقفی مدور و ساده، پیچ و خمی آرام و درهایی بلند با تزئینی مختصر برای محیطی کاملا آرام ساخته شدند و راهروی موزه یا کتابخانه هستند. ولی اگر آنجا دادگاه نبود، پس من چرا در آن مکان دنبال حامی می گشتم؟ زیرا من همه جا در جستجوی حامی بودم. وجود حامی همه جا لازم است. البته در جاهای دیگر بیش از دادگاه به وجود حامی نیاز است، چون فرض بر این است که دادگاه بر مبنای قانون رأی صادر می کند. اگر فرض بر این بود که کار دادگاه احیانا ناعادلانه و بی حساب و کتاب است، دیگر زندگی ناممکن می شد. انسان باید اطمینان داشته باشد که دادگاه به عالی جناب قانون آزادی عمل می دهد، زیرا این تنها وظیفه است که به عهده دارد. اما خود قانون عبارت است از شکوایه، دفاعیه و صدور حکم. دخالت خودسرانه افراد در این عرصه معصیتی نابخشودنی به شمار می آید. ولی در مورد مدارک جرمی که مبنای صدور حکم قرار می گیرند، وضع به گونه‌ای دیگر است. مدارک جرم متکی است بر تحقیقاتی که اینجا و آنجا صورت می گیرد. پرسجو از اقوام و بیگانگان، از دوستان و دشمنان، در محیط خانواده و در اماکن عمومی، در شهر و روستا، خلاصه همه جا. اینجاست که داشتن حامی سخت ضرورت می یابد. حامیان هرچه بیشتر، بهترین حامیان، حامی کنار حامی، هر یک تنگ دیگری، دیواری زنده. زیرا حامی ها ذاتاً موجوداتی هستند که به حرکت آوردنشان کار آسانی نیست. ولی شکایت کنندگان، این روباهای مکار، این راسو صفتان زبر و زرنگ، این موشهای نامرئی از کوچکترین سوراخ ها می گذرند. حتی راه خود را از میان پاهای حامیان هم باز می کنند. بنابراین باید هوشیار بود. من به همین دلیل اینجا هستم. آمدم حامی جمع کنم. ولی هنوز یکی هم گیر نیاوردم. فقط همین زنهای پیر مرتب می آیند و می روند. اگر سرم به جستجو گرم نبود، همینجا خوابم می برد. آمدنم به اینجا اشتباه بود. متاسفانه نمی توانم انکار کنم که اشتباهی به اینجا آمدم. به واقع میبایست به جایی میرفتم که در آن آدمهای زیادی دور هم جمع میشدند. آدمهایی از نواحی مختلف، از همه اقشار، همه شغلها، با همه جور سن و سال. میبایست امکان میافتم که از میان این افراد به درد بخورها، خوش برخوردها، آنهایی را که نسبت به من نظر مساعدی دارند با وسواس هرچه بیشتر انتخاب کنم. چه بسا برای این کار بازار بزرگ سالانه مناسب تر بود. ولی من به جای آن در این راه روها بالا و پای می روم. جایی که فقط این زنهای پیر دیده می شوند و بس. تازه تعداد این زنها هم چندان زیاد نیست. همان قبلی ها مدام می آیند و می روند و همین تعداد کم هم با همه کم تحرکیشان به چنگ من نمی افتند. مثل ابر بارانزا به نرمی از کنارم می گذرند. همه هوش و حواسشان مشغول کاری نامعلوم است. چرا بی هیچ تأملی با عجله وارد خانه می شوم بیان که نوشته بالای در را بخوانم؟ حالا دیگر وارد راه رو شدم و چنان قرص و محکم اینجا جا خوش می کنم که اصلا به یاد نمی آورم که زمانی بیرون خانه بودم. زمانی از پله ها بالا آمدم. ولی دیگر نباید برگردم. یک چنین اتلاف وقتی اعتراف به این که به راه اشتباهی رفتم برایم تحمل کردنی نیست. چه گفتی؟ در این زندگی کوتاه پرشتاب که با هم همه اینا آرام در آمیخته است از پله ای پایین بروم؟ امکان ندارد. فرصتی که برای در نظر گرفته شده چنان کوتاه است که اگر لحظه ای از آن را از دست بدهی همه زندگی را از دست داده ای. زیرا زندگیت همیشه به اندازه زمانی است که از دست می دهی. پس اگر راهی را آغاز کرده ای همان راه را ادامه بده. در هر شرایطی برد به هر حال با توست. خطری تهدیدت نمی کند. چه بسا آخر سر سقوط کنی، ولی اگر در همان گام نخست سر برمیگرداندی و از پله ها پایین میرفتی، در همان آغاز راه نه احتمالاً که به یقین سقوط میکردی. بنابراین اگر اینجا توی راه رو چیزی به دست نیاوردی، درها را باز کن. اگر پشت درها هم چیزی نبود، طبقات دیگری هم هست. اگر آن بالا هم چیزی نبود، مشکلی نیست، از پله های دیگری بالا برو. تا آن زمان که از بالا رفتن دست نکشیده ای، پلکان پایان نمیگیرد، بلکه در زیر پاهای صعود کننده تو رو به بالا رشد میکند. اگه داستان محاکمه رو خونده باشید، حتما متوجه شباهتاش با این داستان شدید. فضاسازی، سرگردونی راوی و شخصیت‌های توصیف شده خیلی نزدیک به رمان محاکمه هستند. توی فصل نهم محاکمه که عنوان در کلیسای جامع رو داره، کا به سراغ کشیشی میره تا درباره مشکلش با اون صحبت کنه و کمک بخواد. یه بخش از متن این قسمت رو میخونم. کا پای پله منتظر اون شد. کشیش در حال پایین آمدن از روی یکی از پله های بالایی دست خود را به سوی او دراز کرد. کا گفت: برای من کمی وقت داری؟ کشیش گفت: هر اندازه که بخوای. و چراغ کوچک را به او داد تا حمل کند. از نزدیک هم نوعی وقار از رفتارش زایل نمی شد. کا گفت: با من خیلی مهربونی. هر دو در کنار هم در تاریکی شبستان کناری بالا و پایین می رفتند. از بین همه کسایی که جزو دادگاه هستن تو یه استثنایی. من خیلی از اونا رو میشناسم، ولی به تو بیش از هر کسی دیگه ای اعتماد دارم. با تو میتونم بی پرده حرف بزنم. کشیش گفت: اشتباه نکن. کا پرسید: تو چه چیزی اشتباه نکنم؟ کشیش گفت: تو ماهیت دادگاه اشتباه میکنی. تو متون مقدماتی قانون درباره این اشتباه اومده که. و کشیش داستانی که در ادامه میشنوید رو برای کا تعریف میکنه. بعد از اون گفتگوی بین این دو نفر درباره این داستان شکل میگیره و اون رو تفسیر میکنه که خودتون باید توی کتاب اون رو بخونید. کافکا این داستان رو در 1915 نوشته و از معدود نوشته هاشه که در زمان حیات خودش چاپ شده، در یک نشریه یهودی در 1919 و بعدها در مجموعه پزشک دهکده در 1925 بازنشر شد. بشنوی داستان جلوی قانون رو. جلوی قانون دربانی ایستاده است. مردی روستایی به سراغ این دربان می آید و تقاضای ورود به قانون می کند. اما دربان می گوید فعلا نمی تواند به او اجازه ورود بدهد. مرد پس از لحظه تأمل می خواهد بداند آیا بعداً اجازه ورود خواهد داشت. دربان می گوید: ممکنه، ولی حالا نه. از آنجا که در قانون مثل همیشه باز است و دربان هم کنار رفته است، مرد سر خم می کند که از شکاف در به درون نگاهی بیندازد. دربان با دیدن او در این حال می خندد و می گوید: اگه اینقدر مشتاقی که بری داخل، سعی کن برخلاف ممانعت من بری تو، ولی بدون من قویم. با این همه من کوچکترین دربون اینجا. از این تالار به اون تالار دربونای وایستادن که هر کنون از اون یکی قوی ترن. هیبت سومین دربون رو منم نمیتونم تاب بیارم. مرد روستایی که انتظار روبرو شدن با چنین مشکلاتی را در نظر نیاورده است، با خود میاندیشد: مگر نه که قانون باید هر لحظه به روی هر کس گشوده باشد. ولی حالا که با دقت بیشتری به دربان و پوستینش نگاه میکند، بینی بزرگ و نکتیز، ریش بلند، کم پشت، سیاه و تاتاریش را میبیند، تصمیم میگیرد منتظر شود تا اجازه ورود دریافت کند. دربان چارپایه‌ای در اختیارش می‌گذارد و اجازه می‌دهد کنار در بنشیند. مرد روزها و سالها کنار در می‌نشیند. بارها می‌کوشد اجازه ورود بگیرد و با خواهش‌های خود دربان را خسته می‌کند. دربان گاهی مؤاخذه‌کنان از او چیزهایی می‌پرسد. سراغ موتن او را می‌گیرد و بسیاری چیزهای دیگر. ولی پرسش‌هایی از سر بی‌اعتنایی که به پرسجوی ارباب‌ها می‌ماند و هر بار تأکید می‌کند هنوز نمی‌تواند به او اجازه ورود بدهد. مرد که برای این سفر خود را به بسیاری چیزها مجهز کرده است، هر آنچه را که با خود آورده است به کار می گیرد، حتی گرانبهاترین دارایی خود را عرضه می کند تا شاید دربان را به راه بیاورد. دربان پیشکش های او را می پذیرد، اما هر بار می گوید من همه اینا را قبول می کنم که فکر نکنی کوتاهی کردی. مرد در طول سالها تقریباً بی وقفه دربان را زیر نظر می گیرد. دربان های دیگر را از یاد می برد و به نظرش می رسد این نخستین دربان تنها مانعی است که او را از ورود به قانون باز می دارد. در سالهای نخست بی‌محابا و به صدای بلند به بخت نامیمون خود نفرین می‌فرستد و بعدها در ایام پیری به قرقر زیر لب بسنده می‌کند. خلق و خوی کودکانه به خود می‌گیرد و از آنجا که پس از سالها بررسی و مطالعه دربان حتی شپش‌های یقه پوستین او را می‌شناسد، خواهش کنان از شپش‌ها هم می‌خواهد در نرم کردن دل دربان یاریش کند. سرانجام نیروی بیناییش رو به ضعف می‌گذارد و دیگر به درستی تشخیص نمی‌دهد دور و برش رو به تاریکی گذاشته است یا آنکه چشم‌هایش او را به گمراهی کشاندند. با این همه در میان تیرگی می‌بیند که از میان در قانون نوری زوال ناپذیر بیرون می‌زند. دیگر زمان چندانی زنده نخواهد ماند. پیش از مرگ تجربیات این همه سال در قالب تنها یک پرسش ذهنش را به خود مشغول می‌کند. پرسشی که تاکنون با دربان در میان نگذاشته است. از آنجا که دیگر نمیتواند اندام خشکیده خود را راست کند، با اشاره دست دربان را به سوی خود میخواند. دربان به ناچار سر را کاملا پایین میگیرد، زیرا به مرور زمان قد و قامت مرد روستایی نسبت به او بیش از اندازه کوتاه شده است. دربان میپرسد: باز چی میخوای بپرسی؟ کنجکاوی تموم نمیشه تو؟ مرد میگوید:
همه در جستجوی قانونن. پس چجوریه که تو این همه سال جز من هیچکی نمیخواست وارد اینجا بشه؟
درمان در میابد که پایان کار مرد نزدیک است و برای دستیابی به نیروی شنوایی روبه زوال او نعره کشان میگوید
از این در جستو هیچکی نمیتونه رد شه. این درم فقط واسطو گذاشته بودن اینجا. الان من میرم و درو میبندم.
ممنون که شنونده چهارمین قسمت پادوک بودید. خوشحال میشیم اگه ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این پادکست حاصل همکاری رضا کزازی، حمید محمدی و مصطفی سهرابیه. پادکست پادوک هر هفته پنجشنبه ها منتشر میشه و اون رو میتونید از طریق اپ های پادکست گیر، اسپاتیفای و وبسایت ما به آدرس padook.ir بشنوید.